بسم الله الرحمن الرحیم. تعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله فاولئک هم اولو الالباب. فرمود که اونهایی که قدرت فهم طاغوت رو پیدا کردن و توانستن از طاغوت اجتناب کنن، از این که طاغوت رو بپرستن و انابو الالله و توانستن به سوی خدا جهت جانشون رو بندازن، متضرعانه انابوار به سوی الله نظر کنن، لهم البشرا، برای اینها شادی، بشارت، رستگاری باد. عرض شد آخر اون جلسه اینها خدا خواهند داشت، مزدشون اینه که خدا سرمایه قلبشون میشه. از این لهم البشرا یه مرتبه حضرت حق ما را منتقل میکنند به یک قاعده. بعد از این سه تای پشت سر هم یک قاعده برامنم با فا اومده است که قاعده این جوریه دیگه، فبشر عباده، یعنی اونجا فرمود لهم البشرا، دیگه خوشا به حال اینا. بعد الان فرمود که اصلا خوشا به حال کی؟ فبشر عباده، یعنی بشارت بده اصلا به اون بنده هایم. عبادی بوده است. حالا این بنده هایم که چی؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا آدم هایی هستند که هر حرفی را نمیپذیرن، حرف را میشنون ولی دنبال احسن هست، حسن هم نه، احسن. اولئک الذین هداهم الله، اینا اونان که خدا هدایتشون کرده است. در آخر آیه قبل فرمود لهم البشرا، یعنی خدا فرمود برای اینا بشارت باد. خب بشارت چی باد؟ که خودشا بهشون میده. بحثش شد اینجا میفرماد اینا اونان که خدا هدایتشون کرده است، یعنی اینها دیگه حقا میشناسن، خدا به اینها قلبی داده است که این قلب سوی سعادتش و کمالش سیر میکنه. اولئک الذین هداهم الله. وقت بعد اینا در واقع کیان؟ و اولئک هم اولو الالباب. هم که میدونین اینجا یعنی آقا، و اینا واقعا فقط اینا صاحب عقلن، عقل و خرد مال ایناست. لب یعنی اون مثلا مغز، میگیم آقا مغز دارن اینها. خرد معنی کنیم طور نیست، اندیشه واقعی و عقل واقعی مال اینهاست. خب این آیه را عزیزان التفات بفرمان، از 123 سال پیش از این آیه یه جوری خاص معنی شده است. که در قبل اینجور معنی نشده بوده است، نه اینکه بخوام بگم غلط معنی شده است. از 120 سال پیش از این که فرهنگ روزنامه‌ای وارد جهان شیعه شد، این فرهنگ روزنامه یه فرهنگ خاص است. یه بار من اشاره کردم اینجا، دیگه نمیخوام اون بحث تکرار کنم. اصطلاح هم بهش میگن ژورنالیسم بودن، مکتب است. جور ما تو کشورمون مخالف همینطور روزنامه یه چیز میخونیم و راحت، نه آقا اینجور نیست. یه فکر خاص است که اومد در دنیا و امروزم اگه شما مواظب نباشین که فرهنگ روزنامه یه فرهنگ خاص است، برخوردمون باش درست نیست، ممکنه درست برخورد نکنیم. یه مثال خیلی ساده میذارم، شما مثلا 100 سال 1000 سال با قرآن و روایت های مثلا اصول کافی روبرویید، ولی میبینین اونستون تکراری حساب نمیشه. ولی اصلا روزنامه اسمش خودش روش است دیگه، یعنی مال امروزه، یعنی فردا به درد نمیخوره، واقعا هم خب به درد نمیخوره. یعنی از همینجا برین تو این فکر که یه فرهنگی بوده است، فرهنگ سنت خردمندانی که به دین وصل بودن، که سخنها و قاعده ها و سننی را مطرح می کردن که اینها از کوها قدیمی تر و پا بر جا تر است. همیشه مثلا قرآن برای شما هست، همیشه هم می خونی، همیشه هم نوه و هر گذشتهی سرمایه فهم برای آینده میشه. شما فکر کنید این فرهنگ یه فرهنگ ساده، یه علنه در فرهنگ روزنامه اینا نیست. از 120 این حال کنم، پس بحث ژورنالیسم اسم داره دیگه، یعنی اصلا یه مکتب فکری است که اومد وسط و از همون اولم بسیاری باش مخالفت کردن. امروز هم بسیاری با فرهنگ روز ژورنالیسم مخالفن. گفتم براتون اصلا به روسو میگن که چرا مقاله نمینویسی برای روزنامه و اینا، میگه روزنامه ها علفیست که جلوی حیوانات میریزن. منظورش توهین به روزنامه نیست، میگه آقا اینا یه حیثای سطحیست در حد یه عقل حیوانی، یعنی حتی هر بجنس تا مردم سطحی نشن و از قواعد عالم نبرن و از سنن محروم نشن، گرفتار روزمرگی نمیشن تا قضای روزمره بخواد. یه همچی حرفی همون زمونم میزنم، یعنی اولین بار که روزنامه ها اومد همون وقت مخالفت بودن. همه امروز هم در این کتاب خوبی هست به نام زندگی در عیش مردن در خوشی مال نیل پوستمن، یه اشارات خوبی داره راجبه این که اصلا چطور شد که چاپخونه اومد وسط. چاپخونه چه چیزی را دنبال خودش آورد؟ اون گرایش به روزمرگی چاپخانه ساخت یا چاپخانه گرایش به روزمرگی ساخت؟ و چرا چاپخانه جواب یه نیاز اصل بود؟ نیاز اصلی بود که زود زود یه چیزی چاپ شد و خلاص بشه. قدیم چی بود؟ مثلا خودتون تو کشور خودتون یه دیوان حافظ بود، باش زندگی میکردین، تمام اون چیزایی که از روزنامه ها گیر نمیوردید از دیوان حافظ گیر میبردین، تمام خلوت هادونم پر میکردین. حالا اگه مثلا روزنامه نمیدونم قرآن مردم ما که فارسی زبون بودن براشون مشکل بود، دیگه حافظ و مثنوی ها اینا که براشون مشکل نبود، زندگی هم میکردن، مشکلی هم نداشتن. میخوام عرض کنم که از 120 سال پیش یه بحث خاصی مطرح شد توی دنیا به نام این که آقا روزنامه ها اومدن این آیه را به نفع خودشون تفسیر کردن. این آیه حالا میبینین در فضای بحث معناش فقط این نیست. یه صلوات بفرستیم. روزنامه ها اومدن گفتن آقا این آیه معناش این است که همه چی بخونی، هر کدوم خوب است را انتخاب کنی. خب ظاهر آیه هم که غیر این نیست که، یعنی آیه ظاهرش همینا میگه. من بحثم اینه که یه وقت مواظب باشین سطحی ترین بحث از یه آیه همه فضای آیه رو اشغال نکنه. در ذهن یادتون باشه اون که میگه همه چی را بخون، خوب به این جمله دقت کنید، همه چی را بخون، بهترین انتخاب کن، او وقت میخواد بگه تا آخر عمرت همین ها رو بخونا. این غیر اونه که شما بله بنده هم میگم آقا همه چی بخون، و اگه دیدی که نه روایت و آیه و فرهنگ متعالی انسانهای حکیم بهدرست، دنبال اونا برو. نه دیگه هر روز صبح بشین هی روزنامه ورق بزن، هی این آدم یه چیزی میگه اون آدم یه چیزی میگه، بعدم بگوید که خب آقا باید همه را بخونیم آ بهترین انتخاب کنیم، و عمر ما که شد صرف همه. این اومدن از 120 سال پیش که 120 سال پیش که فرهنگ ژورنالیسم وارد کشور شما شد، با خودش یه پیشنهاد اومد از همین آیه هم استفاده میکن. خب این آیه در فرهنگ روزنامه معناش این شد که آقا کار دویم باشه هر روز این روزنامه رو بخونی، هرچی خوبه انتخاب کنی. خب اون وقت یه انسانی که همه کارش شد روزنامه خوندن، شما خودتو اونا که میخونن، من که نمیخونم، اونا که کارشون نزد، یه زمانی خیلی قدیم من بیشتر قبل از انقلاب روزنامه میخوندم، و یعنی اینا که میخونن به من بگن که این مسائله که دنبال میکنن چیه، به قول خودشون اصلا یه تز هست. حالا من تزاشون رو میشناستم، همین آقای نیل پوستمن توی همین کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی میگه، میگه که اصلا فرهنگ روزنامه اینه که یه چیزا مطرح کنه، بعد مردم رو مدتی مشغول کنه، و بعد خودش یه جوری سرش به سامون برسونه، و بعد در دلش یه چیز دیگه دراره و برای مردم مسئله بسازه تا روزنامه خانی را بتونن مردم ادامه بدن، تا از این طریق سیاست‌های خودشون رو اعمال کنن. یعنی در واقع روزنامه ها را بورژواها برای اینکه یه فرهنگ بورژوایی بیارن به صحنه به عنوان یه کار سیاسی ساختن تو دنیا، و بعدم دولت‌ها دست گرفتن، سرمایه‌دارا بزرگ دست گرفتن، امروز هم تقریبا تو دنیا میدونید که همینطوره، یا حزبای بزرگ که پشتوانه‌شون سرمایه‌دارا بزرگ است، روزنامه در اختیارش نیست، یا دولت‌ها در اختیارش نیست. یعنی عموماً روزنامه ها فضای ارتباط اندیشه های حکیمانه نیست که نیست. اما حالا این که از ذهنتون در اومد، من آیه را با فضای خود سوره ارائه میدم انشاءالله، شما نگاه کنید. این دوتا آیه عجیب به هم مربوط است، به طوری که میبینین آخر آیه 17 اصلا وصلش به اول آیه چی؟ 18 میشه گواده یه آیه. اگه نگاه کنین در تفسیر المیزانم علامه اینجا همطور که ما تو این جزوه نمیدونم ولی جزوه را ذهنم رفته، یعنی علامه آیه 17 را تا لهم البشرا آوردن و بعد فبشر عباد که آخر آیه 17 است را وصل به آیه 18 حفظه شماره کردند، ولی وصل به آیه 18 تفسیر کردن. خب آیه 17 بحث شد که آقا باید روح فهم طاغوت را با نوری که الله به قلبت میندازه در خودت پیدا کنی، و بعد زندگیت این باشد که طاغوت شناس باشی، طاغوت به همون معنا که بحث شد، و روح و روحیه اجتناب از طاغوت و دیدن چهره هایی که ما را از خدا غافل میکنه و گریز از این چهره ها فرهنگ تو باشد. اگر فرهنگ تو شد و انابو الالله برای تو یک ملکه شد، دائم توجهت به حق شد، از هر منظری مشغول منظر نمیشی که طاغوت تو بشه، از هر منظری گذر به الله میکنی تا نتیجه این چنین زندگی لهم البشرا بشه. حالا که لهم البشرا از کسی که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله، حالا که برای همچی کسی لهم البشرا، حالا فبشر عباد، اصلا بشارت باد برای بنده های عزیزم. عزیزم از اون عباده در آوردم، بشارت باد برای بنده های عزیزم که الذین روحشون نیست که یستمعون القول، حرفا میشنون میفهمن، هر حرفی را ازش گذر نمی کنن، ساده خوب میفهمن. استماع یعنی گوش را با قلب اول بشنن، یعنی همین کاری که ما میکنیم، خوب گوش بدیم. میگه بشارت باد بنده هایی که حرفا گوش میدن اما روح گذر دارن. اونجا گفتیم که چی؟ روح گذر از طاغوت دارن. اینجا میگه که اصلا بیا یه چیز کلی تر متوجه باش، روح گذر از هر حرفی برای یافتن حرف و فرهنگ احسن دارن، حاضر نیستن به هر سخن و هر گفته این مشغول بشر، زندگیشون هم مشغول هر گفته و سخن و اختلاطی نمی کنن. روحشون روح گذر است برای یافتن احسن. حالا تا اینجاش باز آیه رو نگاه کنیم. الذین یستمعون القول، اینا به هر حرفی خوب توجه میکنن، مارکسیستم خوب گوش میدن، میفهمن کجاش خرابه. یستمعون استماع یعنی خوب توجه کردن، گوش میدن. اما آقا فرهنگشون این است که یتبعون احسن، اون که احسن است، حتی نه اون که خوب است، خوبترین رو اینا دنبال میکنن. اینا آدمایی ان که دنبال کشف حقیقتن و کارشون دنبال کشف حقیقت نیست، کارشون پیروی از حقیقت است. خب آیه عجیبه با. اولش میگه که یستمعون القول، خب حالا یستمعون القول چه؟ یستمعون احسنه یا یتبعون احسنه؟ یتبعون احسنه یعنی آقا کارا زندگی دارن. یه مثالی در تاریخ داریم که طرف نشسته بود در محضر حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، یه مقداری که نشست بلند شد را، ظاهرا جا خوردن همه که چطور در محضر پیامبر خدا که دور از فرمایشتشون باره چطور رفت. بعد پچ پچی شد اینا، حضرت فرمودن نه کار خوبی کرد، بلند شد رفت اون چه که یاد گرفته بود عمل کنه. یتبعون احسن، یکی از روحیه های خیلی خوبی که مؤمنین دارن همینه که آقا مشغول حرف برای اینکه تا آخر عمرشون حرف گیر بیارن نباید بشن. وقتی حرف و شناخت احسن و شناخت دیگه باید برید عمل کنه. من میخوام همینجا یه استفاده جزئی بکنم ولی بعد بحث باز ادامه داره، و اون که بعضی برادر و خواهرها فکر میکنن تا آخر عمرشون اومدن تو این دنیا که فقط هیچ چیز بخونن. پس تبعیت از احسن، تبعیت یعنی پیروی، پیروی یعنی بندگی، بندگی یعنی انان را دست مسئله دادن، دست اون فرمایشات و معرفتی که گیر آوردیم دادن. حاصل قضیه این که پس این روحیه را به پای گرفتارش نشی که شما بعد عملی شخصیتتون رو بی‌محلی کنید. میدونیم که ما دو بعد داریم، اصطلاح قدیم حکما و فیلسوفان قدیم اینه دیگه، که ما یه حکمت عملی داریم یه حکمت نظری. یعنی عقل ما دو بعد داره، یه بعد این که قدرت فهمیدن حق رو داره، نکته دوم این که یه بودم دارد قدرت عمل کردن به اون حق. ما یه خطری که برامون هست اینه که عمل کردن به حق گاهی در زندگیمون ضعیف میشه. این که در دین اسلام دارید که آقا مدتی را به عبادت بگذرونید تا مقدار زیادی معارف از طریق عبادات و عمل به اون چه میدانید براتون پیش بیاد. روایت داریم که اگه کسی عمل کند به اون چه میداند علمی بهش میدیم از اون چه نمیداند. یعنی شما این روحیه را بپاید، از دست ندید که شخصیتتون یه بوتی بشه. بالاخره باید این روحیه یه روحیه بشه که جنبه عملی معارفش درش حاکم بشه، جاری بشه، قدرت بگیره. برای همینم آیه می فرماد که خب قولش شنید، اما حالا اولا حرف حق را باید پیدا کنه، ثانیاً یتبعون، نه همینطور فقط بگه آقا من فهمیدم که قرآن خوبه، اسلام خوبه. نه، حالا که فهمیدی باید روح تبعیت، پیروی، اطاعت رو در خودت تقویت کنی. یادداشت هایی که خود علامه رحمت الله علیه می فرمان که طالب حق و رشد باشد، می فرماد این که روحیه این باشه که وقتی که یه حرفا می خواد دنبال یه رشد است. اگه دید این حرف رشد بهش نمیده وقتش رو صرف نمیکنه. شما الان یه خطری برای جوانای ما بعدن احساس نمیکنید که انگار یادشون رفته است بابا این حرفا اینقدر وقت میذاری، این کتابا میخونی، اون کتابا میخونی، میخوای ببینی این جواب اینا چطوری داده است، این جواب اینا چی داده است، دنبال چی هستی؟ اگه دنبال رشدی، اگه میبینی اینا دعواست بین خودشون، ولشون کن، هرچی میخوان دعوا کنن. شیطان عزیزان ما را مشغول هر چیزی میکنه که رشد از ما بگیره. واقعا هم باید به خدا پناه ببرید، هیچکی دیگه هم زورش به شیطان نمیرسه. شما امتحان کنین تو خودتون ببینید شما را مشغول میکنه تا اون رشدی که حقیقتا شما نیاز دارید از بین بره. پس این تا اینجا باز می فرمان که الذین یستمعون القول، پس اگر امید خوبی حسن در این سخن ندید، اون را بهش دیگه نظر نمی کنه، خودش را ول می کنه از این حرفا. چرا؟ چون هدف دار است. انسانی که هدف دار است دنبال هرچی نمیگرده. اول آمدن جامعه را از هدف متعالی محروم کردند، بعد همینطور هی نوشته های سردرگم دادن. شما ببینین، یعنی آقای مطهری رحمت الله علیه میفرمان که آیت الله بروجردی شاید 30 تا کتاب اصلی نخوندم، ولی مجتهدی هم که شما میبینین کم مجتهدی مثل آیت الله بروجردی. این چطوری اینقدر به مقام عالی رسیده است؟ برای اینکه حرف حسابی را پیدا کرده است، خوبم روش دقت کرده است، آسفتم گرفته است. حالا واقعا خیلی این کتابا، این روزنامه ها، اونا که نخوندن ضرر کردن یا اونا که خوندن؟ این حرفا چی ساخته است؟ این حرف کجا درسته که هر کتابی یه بار بخوندنش میارزه؟ مگه ما مغزمون زباله دونیه؟ یه تعویله است؟ چی حرفا زده است که ما هر کتابی بیه به یه بار خوندن میارزه؟ هیچ همینطور نیست. یه سری کتاب عمر شما رو از بین بره. آقا هر حرف را یه بار شنیدنش خوبه. کی گفته است آقا؟ خیلی حرفا ذهن شما رو خراب میکنه. شما اگه حالا امتحانه، شما اگه دیدین آقا این آدم با کل افکارش بی خود است، دیگه تمام شد. بریم ببینیم حالا این بی خود چند بار بی خوده. یه بحث خیلی خوبی هست در فرهنگای دنیا، میگن بعضیا که به شیطان عادت کردن، اگه شیطانم سراغشون نیاد اینا میرن سراغ شیطان. بعد یه نمایشنامه قشنگی هست که یارو خیلی سش پشت میده به شیطان، بعد شیطان هم میشناخته، بعد شیطان میگه خدا لعنتت کنه دوباره تو اومدی، شروع فوش فضاحت، شیطان میره دنبالش را میفته، میگه خب چرا اومدی؟ میگه من به تو عادت کردم. این قبول کنیم گاهی اینجوریه، گاهی ما را عادت میدن به چیزای بی خود، و چیزای بی خود رو باش به سر بردن اسمش را میذاریم زندگی. نمیدونم من چقدر رو این بحث تاکید کنم، من اینو حس میکنم یه چیز خطرناکیست، و اتفاقا آیه اومده همین متذکر ما بکنیم، از این آیه خواستن عکسش استفاده کنن که ما هر چیزی بخونیم، هر حرفی با هر کی بشینیم، هر فرهنگی رو ارتباط پیدا کنیم، این که وقت زندگیمون میشه این. اینه که جمله خوبیه، میگه کسی که هدف دارد این آدم دنبال هر چی نمیره، این وقتی مطلبش پیدا کرد دیگه دنبال تبعیت میره. آیت الله بروجردی به فرمایش شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت میفرماند ایشون هم استاد خیلی کم دیده بودن، هم کتاب کم خونده بودن، اما خیلی خوب فکر کرده بودن، خیلی خوب فکر کرده بودن. بعد خودشون یه مثال میزنن، میگن بعضیا استاد میبینن، مطالعه هم زیاد میکنن، ولی عقلشون رو به کار نمیندازن. بعد مثال اون پسر پادشاه رو میزنن که رفته بود جادوگری یاد گیره، اتفاقا این بیچاره جادوگری هم خوب جادو یادش داده بود، روز امتحان اووردش پیش شاه، گفت آقا این پسره شما بالاخره اون چه فن است برای جادو بلده. شاه گفت خب امتحانش میکنیم، دستش رو برد پشت سرش رو اوورد جلو، گفت بابا تو این دست ما چیه؟ پسره با همون فن خودش رمل و استرلاب و اینا رو به کار برده، یه فکری کرد و گفت سنگ آسیابه. سنگ آسیابه دیدیم خیلی بزرگ. پادشاه به جادوگر گفت دست در نکنه، این چه علمی که به سر ما دادی که اصلا عقلش هم رفت. گفت شاه من علم به این دادم، این باید عقل داشته باشه. حالا چی شده بود قضیه؟ این پادشاه دستش رو برده بود پشت سرش، انگشترش از انگشتش در برده بود گوشه و کف دستش. بعد به پسر پادشاه، به پسرش گفت چیه؟ علم جادو همینقدر قدرت داره که آقا یه چیزی سنگی محکم وسط سوراخی کف دست این آقا. سنگ آسیاب هم دیدیم که وسط واقعیش باید فکر میکردیم بیچاره. پادشاه بهش اون جادوگره گفت این بچه شما علمش داره، عقل نداره. آقای مطهری رحمت الله علیه میخوان استفاده کنن که اون چه شما رو نجات میده روح دقت هست، روح فهم و تعقل هست. حالا من این آیه شاید یه اشارهی به همین مسئله داشته باشه، میگه آقا حالش داری حقا بفهمی یا فقط دنبال حق فهمیدن عمرت رو خلاص میکنی؟ آقا باید حقا بفهمی، این یه صفت بدیست که آدم حال اینه نداره که حقا بفهمه. چون ما حال اینه نداریم که حقا بفهمیم همه چی میخونیم، خب عقل نداری. آقا تو چرا همه چی میخونی؟ تو حقا بفهم و بعد باقی زندگی تو صرف حق کن. یتبعون احسنا نه یستمعون احسنا. خب پس جمله چه عرض کردم ببینیم، میگه چون هدف را شناخته چیزی که به دردش نمیخوره و دیگه نمیخواد. شما الان نبینید در چه کشورهاییست که کتاب خیلی فروش میره، در چه کشورهاییست که کتاب حسابی فقط فروش میره. شما اول انقلاب اگه این کتاب هایی که الان تو بازار پرست، وحشتناک وحشیوار کتاب تو بازار هست، خب اگه اینا اول انقلاب بود اولا یکی نمیخرید، در ثانی اصلا همه مردم تعجب میکردن اینا چیه چاپ میشه، یک هرزه های نه فقط مثلا سکسی ها، یک چیزای بی خود بی خود بی خود که به هیچ دردی نمیخورد چاپ میشه، شعرهای علکی، غیر شعر علکی. چرا اینجور شده؟ چون آدم بیکار پیدا شده است، آدمی که هدف نداره هر چی میخونه، چرا میخونه؟ میخواد بخونه. بیکار شد، گفت یارو خرمونه بیا بریم صبحیه با هم پیدا کنیم به رفیقش. با هم رفتن، خرشون هم پیدا کردن، بعد زور داشتن برمیگشتن. گفت آقا این خره بگی من تو این کوچه یه سر بزنم. گفت برای چی؟ گفت میگم خرم هست چرا. گفت خرده که پیدا کردی، گفت حالا احتیاط یه سر میزنی. خب گوش بدین ببین، یعنی دیگه اصلا طرف یادش رفت خرشو باید پیدا کنه، خر پیدا کردن کارش شد. بابا تو مطالعه میخواستی بکنی که یستمعون القول یتبعون احسن، حالا کارت شده فقط بخونی. آقا چرا بخونی؟ یه فیلم بسیار خوبی قبل از انقلاب بود، یادم رفته اسمش، مکزیکی‌ها تهیه کرده بودن، انقلابی بود، خیلی هم فیلم حساب بود. میخواد همینه بگه که یکی از بیماری‌های جهان روشنفکر کتاب زدگیست. فیلم کتاب زدگی، یارو رفته بود تو جبهه جنگ، حالا باید فکر میکرد که چریک بودن که چطوری مقابله کنه با دشمن، همونجام داشت کتاب میخون. خب این یه خطر بزرگیه، این آیه اومده شما رو از همین نجات بده که آقا مطلب خون. من به شما عرض میکنم همینجا خیلی وقت، به حسین قسم، اگه شما بعد از این که عقلتونه به کار انداختی، قلبتونه به کار انداختی، دین فهمیدی، دین رو شناختید، معرفت به دین پیدا کردی، توحید رو فکر کردی، شما با یه قرآن و یه مفاتیح و یه اصول کافی و یه توحف القول، اینا که ترجمه شده است، قول بهتون میدم تا آخر عمرتون قشنگ زندگی میکنین، خدا میدونه هیچی هم کم نمیاد. یه بحث دیگه هست، اون بحث جدا، یه وقت از امثال بنده و جناب عالی هم کفر را بشناسیم، جواب بدیم، دشمن را بشناسیم، اون یه وظیفه دیگه است، وظیفه شخصی نیست. یه وقت از شما یه وظیفه دارین که بفهمین چه خطراتی جامعه را تهدید میکنه، مقابله کنین، اون جدا، ولی برای حیات اصیل دینی اینا نیست. روایت ها، من خودم بارها اینجور زندگی میکنم، این روایت ای ابازر، این یه روایت است تو جلد 75 بهارم است، بعدم جزوه شد، من از آقایونم که قصن در کار تهیه این جزوه ها خواهش کردم این کتابش را تهیه کنن، تهیه کردن آوردم اینجا. بنده خودم بارها میشد، این که تو استفاده کردم دارم میگم، بارهام شد تو کارهای اجرایی قبل از انقلاب، حالا تو کارهای غیر اجرایی بعد از انقلاب، همچنین که خیلی خسته می شدم، فشار روحی به من، یه روز دو روز مرخصی می گرفتم، می بدم در خونه رو خودم می بستم، این حدیث ای عوازه رو می خوندم، همچی آدم متعادل می شد، رو پیکره می یاد، دقیقا روحش جمع بندی می شد. خب حالا اگه شما دیگه به چشم رسیدی، حالا باید چه کار کنید؟ خب یاد تبعونه، اگه احسن گیر آوردید دیگه یاد تبعونه احسنه. شما حالا امتحان کنید، این تابستونی من اینا تو جلسه دیشب هم گفتم، این سه تا جز کتاب و جزوهی که بنده میکنم اینا رو میخواید تو زندگیتون، یکی همین این جزوه ای عبازر، الحمدلله دستشون هم درد نکنه، اومدن جدا چاپ کردن، که خود بنده با این بی سوادیم 115 جلسه بحثش کردم و اصلا هم خسته نشدم، هنوزم میگم ایشالله یه خود بیشتر ادامهش داده بودیم. خود جزوه خیلی خود، این کتاب توحف العقول، اینا باش اونس داشته باشید آقا، خیلی هم خوب ترجمهش هم پست، البته آخرش تا میتونید متن عربی ها نگاه کنید، یه نوری تو اون متن عربی هست که تو فارسی نیست، ولی حالا فارسی هم کمک کنید. یکی همین اصول کافی، اینا را اگه رسیدید که اسلام احسن است که رسیدین به حمدالله، و اگر رسیدید که اهل البیت احسنن، خب با اینا دیگه فیت تبع اون به سر باید برد، یه مقدار این کارو بکنید، چون اینکه من دارم به شما اصرار میکنم، چون من راستش خطری برای عزیزانی میبینم که با من در خدمت شما هستم، با حرفای من همه مطلب گیر نمیاد، یعنی چیزایی هست که اینا را اگه بندم بخوام بگم باید کلی بگم، آخرش باید با وضع شدن به دریای آیه و روایت خودتون را دائم تغذیه کنین، ما هم کنارش میتونیم یه ریشی به جنبونیم، اما اگه فقط مشغول این بحثا بشید از دریا باز میشید، از فرهنگ اهل البیت باز میشید. حالا این جمله خب یه حرفیه، خسته نشین، میگه اولائک الذین هداهم الله، آدم ها فقط اینا هدایت شدن. کیا اینا که از وقت حالا گفتیم؟ اینا که دنبال مطلبن، که مطلب ها جیر بیارن و بعد باش زندگی کنن. اینا که همینطور کتاب پشت سر کتابه کتاب بلغور میکنن، اینا هداهم الله نیستن. اونا که مطلب ها جیر آوردن، به دریا رسیدن. حالا که به دریا رسیدن دیگه کجا میخوان برن؟ به دریا رسیدن. آقا تو که مطلب ها جیر آوردی باش زندگی کن، باش زندگی کن. این نکته روش دقت کنید. بسیاری وقتا این که مزه عباداتمون، مزه جلسات دینی، هیئت، دعا، اینا به دلمون شیرین نمیاد، برای این که دنبال یه چیز دیگه. یکی از عزیزان چند روز پیش از این اومده بودن خونه، خیلی قصه خوردن، چوندم ایشونا نمیدونه دنبال چی باید باشه. منم نمیتونستم با زبانی که باید بگم به ایشون بگم بابا تو واقعا اصلا نمیدونی دنبال چی هستی و واقعا هم فایده نداره. برای خود ایشون میگو من از هیچ کتاب دینی و غیر دینی هیچ استفاده ای نمیتونم بکنم، آرامش پیدا نمیتونم بکنم. این مهمه که آدم اولا بدونه باید دنبال احسن باشه، ثانیاً وقتی گیر اوور چی؟ سوار چون که به منزل رسد پیاده شوم. هم تو ما بخواییم بریم، این عادت به رفتن، یعنی وقتی هم دین و جیر آوردید تبعیت از دین نمی کنیم. این خطر بزرگیست. آدم بیکارم که اون وقت همه کارش میشه چی؟ هی این کتاب رو بخون، اون کتاب بخون. من اینجا مخالف کتاب خوب نیستم، مخالفم که عمرتون صرف هر کتاب بکنین بعد یه هم میبینین کارتون شده کتاب خوندم. اینجور نیست، باید حتما کتاب‌های خوب را بخونین، هدفتون را پیدا کنین، در راستای تقویت هدفتون حالا هر چی میخواد کتاب بخونین. بعد از این که احسن رو شناختید، تبعیت احسن بکنین، شما دیگه کسایی هستین که خدا هدایتتون کرده. و اولائک هم اولو الالباب، میفرماد اینا عقل دارن، نه اونایی که همه کاری میکنن، هر چی میخونن، دنبال هر سخنی را میفتن. ببینین درست عکسش، یارو میگه آقا من باید همه چی بدونم، آقا من باید بدونم امروز تمام روزنامه چی گفتم. تا چی؟ تا خیلی صاحب خرد باشی. قرآن میگه تو صاحب خرد نیست، تو دنبال بازار همه چی. صاحب خرد اونه که حرف حق پیدا کنه، داد دیگه رو حرف حق واسطه دا زندگی کنه. فرهنگ روزنامه ها میگه چی مهمه؟ اون که همینطور همه چی بخونه، زندگیش صرف همه چی بکنه. فرهنگ خدا میگه آقا احسن رو پیدا کنه، تبعیت از احسن بکنه. این دو تا صفت، هم این همونه که خدا هدایتش کرده است، هم این عاقل است، نه اون. اون که یه کامپیوتر اطلاعات هست اون که عاقل است. شما امروز میدونین تو دنیا، شما متوجه بسیار آدم های پر اطلاع کم عقل داری، بسیار کم عقل و بسیار پر اطلاع. حتی گاهی آدم تعجب میکنه که این همه چطوری اینا رو بلده. ولی یه بار قبل از انقلاب یه آقای رو نشون میداد 400 تا ماشینه 7 شماره از جلوش رد شد، بعد فقط اینا شماره داشت، شماره یک شماره داشت. بعد میگفت 30 شماره پلاکش چنده؟ میگفت 45 شماره پلاک چندش؟ میگفت مثلا 300. یه بار رد شد تموم شد، ماشاءالله اینقدر هوش چقدر خوبه، حالا به چه دردی میخوره؟ هیچ، خیلی هوش داره. من اصلا تصورش هم نمیتونم بگم. همون آن جلو دیگه فیلم مستند بود، جلوش رد میشد 400 تا ماشین از آمریکا بود با شماره بلند. بعد مثلا میگفت که آقا 353 شماره چندش؟ میگفت. خب این خیلی هوش است، اما که چی؟ این همه اطلاعات اگر عقل نداشته باشی انگشتر کف دست داره میگوش سنگ آسیاب است. خب عقل نداره که نمیتونه. اهل خرد اینا نمیگن که جادو بلده، اهل خرد اونا میگن که میتونه از اطلاعاتش جهت گیری کنه، استفاده کنه. این یه خطریست که شما را امروز تهدید میکنه. مدرنیته جامعه قرن جامعه انسانهاییست که بی هدفن. چون بی هدفن سرگردانیشون ها با بمباران کتاب پر میکنن. حالا گاهی وقتا روزنامه ها و رادیو تلویزیون ما هم گول میخوره که آقا ملت فرانسه خیلی متمدن ترن ما. چرا؟ هر فرانسوی هر روز 45 صفحه میخونه. نه من که نرفتم اونجا. میگن آقا هم تو که تو کوپه و توی مترو و اینا جزه هم تو دارن کتاب میخونن. کتاب تو حالا کچی چرا میخونن؟ یکی بهش میگه آقا شما اینقدر کتاب خوندین کچی؟ یا خب کتاب خوندین؟ کتاب خوندیم. چرا خوندیم؟ خوندیم که خونده باشیم. خواندن برای خواندن، اصلا مشهوره دیگه، سیانتینیست، علم برای علم، هنر برای هنر، خواندن برای خواندن. ما که تو اسلام اینا رو سر نداریم. ما میگیم خواندن برای کشف احسن و اتباع از احسن. میگه آدمو گول نخورین صاحب خردان. این هم که اومده سینده یعنی فقط همینا. صاحب خردان اینان که احسن رو پیدا کنن و دنبالش برن. یاد داشتایی هست من نگاه کنم، میفرماد اینها به واقع صاحبان عقلن، چون عقل نیروییست که به وسیله آن میتوان به سوی حق راه یافت. کسی که به سوی حق جهت گیری نکند از نظر اسلام جاهل است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. خدا میگه اگر کسی مسیرش مسیر دینی نیست، کارش برای کشف دین نیست، این دیوانه است. یعنی دیوانه صفیح به معنای دینی یعنی کسی که مقصدش رو پیدا نکرده. حالا خیلی هم مطالعه داره ولی مقصد نداره. من نمیدونم شما دیده اینا رو یا نه. تو غرب بیشتر است، تو کشور خودتونم هست. من آدمای سراغ دارم که تمام شب و روزشون کتاب خوندن است و واقعا فقط کتاب خوندن. اینقدر کتاب میخونه که به هیچ کاری نمیرسه، ولی اینقدر عقل نداره. باور کنین که اگه 10 دقیقه پلوش بشینی خسته میشی که این چرا اینقدر هیچی نمیفهمه. هیچی نمیفهمن، چون به خصوص اونا که خیلی فقط بخونن هیچی نمیفهمن. اون که دنبال مقصد مشخص از کتاب و مطالعه و هر چیز اطلاعات و گوش دادن سخن را. بعضی هایی دید پا تلویزیون میشینه که چطور شه؟ که پا تلویزیون بشینه اصلا کاری نداره برای چی نشسته. این فرهنگ مدرنیته ببینیم با ملت ما چه کار میکنه. 6 ساعت 10 ساعت میشینه. اما یه وقت شما کار داری میشینی این فیلم رو ببینی، ببینی این نتیجه رو میداد یا نه. نداد انتقادش بکنی، بعدم دیگه هیچ وقت از این کارگردان و سناریست هیچی نمیبینی. میگه آقا این اصلا خودش عقل نداره که میخواد برای ما پیس بنویسه، نمیدونم داستان بنویسه. این که آدم عقلش را به کار بندازه میتونه بشناسد حقت باطل چیه. کسی که عقل نداره، هدف نداره، جهت نداره، همینطور برنامه تلویزیون یه فیلم میاد، آدم میگه خب تچ داشو، میگه خب حالا این حالا میدین که یعنی حالا اونو ولش کن بیا یه چیز دیگه نگاه کن، یه چیز دیگه. آقا میزنن میکشن، آدم میگه عجب دنیا. بعد میگه خب حالا، یه آهنگ میذاره، آدم آهنگ میگه خب حالا، بعد مسیح هم تو حالا زندگی، حالا 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 این شد کل زندگی. این زندگی، این آیه میگه فبشر عباد که اینجور نباشن. باز یادداشتای نگاه کنید، میفرماد روح حقیقت بینی دارن چنین کسان اول الالباب و خردمند واقعی اینها هستن. انسانهایی که هدف خود را میشناسن و برای یافتن بهترین مقصد به گفته ها توجه میکنن، مقصدشان فقط هر حرفی را دانستن و شنیدن نیست، اهل تمیزن. به وسیله دل و عقل بیدار برای یافتن حقیقت، اینها انسانهای سرگشته و سرگردان نیستن. یه مختصری بحثش میمونه برای جلسه بعد. فقط من نگرانیم اینست که اینا که وقت حالا گفتم، شما ربطش به آیه قبلی را از دست بدی. آیه قبلی گفت اونایی که طاغوت رو ازش دوری میکنن به الله میرن بشارت باد. حالا داره میگه بشارت مال کسی هست که میفهمن دنبال چی هستن. آقا دعا میفرمان نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک به رؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق بده به ملت که حکم ایشون در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردد. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد.